شاهنامه و گرانمایگان سخنور. سامنامه بخش 11، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. با درودهای گرم دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، همراه هستیم با بخش 11 از مجموعه زیبا و دلنشین سامنامه اثر جاودانی خواجوی کرمانی. در برنامه‌های گذشته یک گزارش کاملی از این منظومه داشتیم، هنگامی که خواجو کرمانی تلاش میکنه که سامنامه را در 14500 بیت برای ما به ارمغان بگذاره و تلاش های دیگری که در زمینه های مختلف داشته. داستان سامنامه اثر خواجو کرمانی با تلاش و کوشش دکتر میترای مهرآبادی به چاپ رسیده در 805 رویه یا صفحه و شرح داستان عاشقانه سام و پریدخت می باشد. مقدمات داستان فراهم آورده شد، سپس هنگامی که سام در درگاه منوچهرشاه تقاضای یک روز رفتن به شکار داره و در اونجا داستان‌های اتفاق می‌افته، همراه با قلوات که از کودکی با هم بزرگ شده بودن حرکت می‌کنن، دچار گرفتاری میشن. همه اینها را برای دوستان برشمردیم و سرانجام دست حوادث آنها را به جایی میرسوند که از هم دور میشن. سام پادشاه خاور زمین میشه، دخترانی بر سر راه او قرار میگیرن که همه دلباخته سام بودن، اما برای نخستین بار هنگامی که عالم افروز سام را میرباید و به شبستان خود میبرد، سام در دیوار یا در پرده نقشی را میبینه، تصویر را میبینه، چهره را میبینه که عاشق دلخسته میشه، بیهوش میشه از دیدن او. نام آن دختر پریدخت بوده، پریدخت دختر فقفور چین. عالم افروزشون متوجه میشه، اون پرده رو پاره میکنه، نقاشی رو از بین میبره، اما دیگر دیر شده بوده و سام به او پاسخ منفی میده درش. عالم افروز اون رو تهدید میکنه، داستان و حوادثی طوری پیش میره که سام با نام مستعار، با نام ویست و یک بازرگان که فکر میکنن هر جا میره سام یک بازرگان هستش به نام بیست، حرکت میکنه و سپس دوچار دختران دیگری میشه، مثل شمسه خاوری، مثل مهر افروز، با آنها هم پاسخ منفی میده در عشق و سرانجام در جنگ و گریزهای دختری را از بند دیوان نجات میده که نام او پرینوش بوده و متوجه میشه در اینجا که پرینوش دختر عموی پریدخت، از او پیمان میگیره که این دورا به هم برسانه. سپس در این مسیر سام با جوان برومند و دلاور دیگری آشنا می شود که نام او قلوش بوده و پس از این که به هم دیگر آشنا می دن متوجه می شویم که سام و قلوش پسر عمو می باشن. اما قلوش و قلوات از داستان پرتاب می شن، آنها در کنار یکدیگر قرار می گیرن و سام حوادث و دست روزگار سرانجام او را به درگاه فقفور چین می رسانه و برای نخستین بار در شبی مخفیانه با همکاری پرینوش به شبستان پریدخت میره. شبی با عیش و عشرت و شادمانی در کنار هم بودن. سپس بامداد که حرکت میکرده بره، متوجه میشه پدر پریدخت که دختر فقفور چین بوده که چه نشسته ای که دخترت با مردی بوده و اون هم خبر نداره که او سام میباشد نامش، اما گزارشگران به او خبر میدن که این سام نریمان هستش، تو نکنه که او را از بین ببری. و سرانجام حوادث به اونجا کشیده میشه که پدر پریدخت او را در قلعه ای زندانی میکنه، بند خانه ای بوده در اونجا، نام آن قلعه بان که نگهبان قلعه بوده سهیل بوده. خانه بند میشود یا بند خانه میشود سام، یا زندان میشود در اون قلعه ای که دست هیچ کسی به او نمیرسیده و پادشاه چین، فقفور چین هم میپذیره که سام را نکشه و تنها به بند بکشه. پریدخت هم هرچی التماس و گریه‌زاری میکنه سودی نداره و در اینجاست که سام در آن بندخانه گرفتار شده در سیاهچالی. اما سهیل قلعبان دختری زیباروی داشته به نام قمر رخ، ماه رخ بوده، گل رخ بوده، که دل میبنده به سام. شبی که پدر برای شکار رفته بوده و قلعه خلوت بوده، سام را نجات میده، اما از او یک خواسته هایی داشته. به سام میگوید که من میخوام کام مرا بدی، من عاشق دلخسته تو شدم. در اونجا غذا فراهم میشه، جامهای می به گردش در میاد و سه شب و سه روز با عیش و عشرت و شادمانی قمررخ همراه سام، و سرانجام قمررخ سام را رها میکنه. میگه اگه پدرم اومد میسپارم که تو خودت را آزاد کردی. سام هم خوشحال حرکت میکنه که به پایین قصر پریدوخ میاد. پریدوخ از این حادثه خبر شده، به سام پاسخ منفی میده. در این صحنه پریدوخ بر بالای بام چون خورشید و سام در پایینه، یعنی زیر دست قرار گرفته. و اگر دقت داشته باشیم، تمام منظومه هایی که این هشتمین منظومه است که برای دوستان برشمردیم، از نقش زن، از توانایی او، از هنر او، از دلاوری او، از خرد او نام برده شده. و این تلاش این شعرا بودن برخلاف آیینی که حاکم شد بر این کشور و زن را پایین دست میدونست و نصف مرد هنوز هم میدونن، تلاش میکردن که بگن اینطوری نیست. یک زن با اگر شایستگی داشته باشه پادشاه میشه، همچنان که همای چهرزاد شد و در داستانهای دیگر داریم در شاهنامه که زنانی به پادشاهی رسیدن، ایراندخ، پوراندخ، همای چهرزاد، بانوی جمهورشاه و در جاهای دیگر. و این تلاشه که بگن نه، اتفاقا پریدوخ بالا قرار گرفته، سام پهلوان پایین دست اوست، زیر دست اوست، و میگه اگر من اکنون مانند ابر بهارم در اون بالا داره گریه میکنم، بدان که ابر همیشه بالای سره و من بالای سر تو هستم. سام هرچی خواهش میکنه، التماس میکنه، زاری میکنه، پریدوخ نمیپذیره. میگه من خبر دارم، تو با خیلی ها بودی، چرا به طرف من بازگشتی؟ من خیلی به تو امید بسته بودم، اما تو امید منو ناامید کردی. و هرچی هم سام سوگن یاد میکنه فایده نداره. پریدوخ جاهش منفی، میگه برو پیش همون قمررخ، برو پیش شمسه خاوری، برو پیش اون مهرافروز و اینهایی که به تو دل بسته بودن. سام میگه نه، من فقط یک دل بردارم، اونم تو هستی. مناظری هستش از بین سام و پریدوخ که هفته پیش به دانجا رسیدیم که سوگن یاد میکنه دیگه. اینجا سام میگه من یک دل دارم و یک دل بر، اونم توی. اما پریدوخ نمیپذیره. و ببینیم حالا ادامه داستان که باز هم چگونه پاسخ منفی پریدوخ مواجه میشه و سام سر به کوه و بیابان میگذارد. اکنون در رویه 180 از مجموعه 805 رویه می باشیم. ناگفته نماند در پایان این کتاب نقاشی های زیبایی از داستان های مختلف هست. مثلا چهره قمررخ را ما اونجا می بینیم که نقاشی شده، شمسه خاوری را می بینیم، قلوش را می بینیم، قلواد را می بینیم، سام را می بینیم، فخفور چین را می بینیم، همه نقاشی شده در آخر کتاب و بسیار هم زیباست. خب حالا داره به سوگند سام میرسیم که هرچی میگوید فایده نداره. این سوگندها ادامه داره بدین گونه: به روی او سوگند میخوره، به لبش، به چشمش و ابروش، به بادی که آرد به من خاک پاد، که خاکش بود به زعاب حیات، که با دیگران هیچ دمسازی نبود و نباشد به جز بازی. یعنی میگه همه اینا رو که تو نام بردی باور کن هیچ دمسازی نبوده. یه جا هم پریدوخ به اون میگه، میگه تو با عشق بازی کنی که با هر کسی عشق بازی کنی، میگه تو برات مثل بازی بوده؟ اینا میگه واقعا اینطوری بوده، من جز بازی نبوده. به یاد تو با گل به سر برده ام، ز هجر تو خون جگر خورده ام. نکردم خیانت به پا و به دست، نیاوردم از دست ماهی به شست. اگر چه فراوان بود ماه من، به جز تو کسی نیست دلخواه من. میگه درسته اگر ماهای زیادی ماهروم اینجا منظورشه هوادار من بودن، اما من دل من فقط تو رو میخواد. لبم تشنه و چشمدار حیات، سبق برده از شهد و قند و نبات. مکن خسته ی تشنه محروم عذاب، که بر تشنه شد آب دادن ثواب. که گر خاک گردد تن خاکیم، گواهی دهد دل ز جان پاکیم. چو باد ار بیابم گذر بر درد، کنم جان خود فرش خاک درد. دیدیم سام هرچی خودش رو کوچیک میکنه، هرچی زاری میکنه، این سخنان رو بر زبان میاره، پریدخت نمیپذیره. پا را در یک کفش کرده، روی بر نمیتابه، میگه حالا دیگه دیر شده، بهتره برگردی. و سخنانی پایانی داره به سام. تو جانی و با غم چه دارم تو را، برو تا به یزدان سپارم تو را. به چشم چو آهو مکن روبهی، مرا خواب خرگوش تا کی دهی. پس این دیدیم این مسائلی هم که به کار میبریم، زبان زد هایی که میگه طرف خواب خرگوشی رفته، همیشه از قبل بوده. یا مانند میگه مثل چشم آهو ولی مثل روبه فریبکاره، میگه تو اینطوری شدی، فکر کنی تا کی میخوا مرا به خواب خرگوشی فرو ببری. بر آهوی من نام شیرین مبر، ز آهوی من شیرگیری نگر. بیا گر سیه کاریت آرزوست، ز زلفم بیاموز که این کار اوست. میگه سیاهی تو، سیهکاری مثل زلف من. خیلی عصبانی شده اینجا پریدخت، دیگه شمشیر رو به سخن از رو کشیده. ز زلفم بیاموز کج باختن، به ناراستی سر برافراختن. برو دست از این جعد مشکین مدار، وگرنه به شوریدگی سر برار. همینطوری بهش میگه، میگه در بر این خانه من دل مبند. میا پیش این نرگس می پرست، که ترک است و بدمست و خنجر به دست. نرگس می کنایه چشم خماره، چشم یاره، که ترک است، همطور که میدونیم چین و ماچین و ترکستان در اونجا خودشون از توران میدونستن. میگه من ترکم، بدمستم، خنجر به دست دارم، اگر طرف من بیای آبروی تو رفته. همین صحبه رو میگه خیلی طولانی و سرانجام بگفت اینو گردان رخ راز سام، در اون شد به قصرش چو ماه تمام. رفت قهر کرد و سام هم دیگه هرچی التماس کرد دید فایده نداره. یل کامجو سام آشفت کار، پراکند احوال از عشق یار. چو از مهر آن ماه برداشت دل، به ناکام بگذشت و بگذاشت دل. فایده نداره، میگه که ناکام شد و از دلش گذر کرد. و اکنون این بیتا، دوستان بسیار گرامی که همراه هستین با سامنامه بخش 11، نمیتونم از این بیتا بگذرم. بسیار شیرینه، مهمه. آوارگی سام پهلوانه، سپه سالاره، تو خاورزمین پادشاه شد. متوجه میشیم که چگونه چون یک کودک به گریه و زاری افتاده، از عشق البته. این سخنهای زیبا از خواجوی کرمانیست، امروزیست. دوستان فکر نکنیم حالا این داستان سام حماسه است و مربوط به ما قبل تاریخ، نه، دیدگاه این شعرا دیدگاه امروزه، همچنان که در پیش گفتار این کتاب هنگام که تشکیل کهکشان ها و کره زمین و انسان را نام میبره امروزی است، یعنی با اساس دانشه، ربطی به خرافات مسخره آمیز نداره. و سپس اینی که انسان چگونه از غارنشینی به صحرا آمد، دامداری، کشاورزی، دونه به دونه اینها را با دقت و موشکافی خردگرایانه برشمردن. دوستان ارجمند ساده نگیریم این باورها را، نه اگه مالا که یه بمبال 800 سال پیشه، اینجوری نیست، اتفاقا امروزی است. یعنی بلایی بر سر ما آوردن که ما فکر میکنیم همین گذشتهی که سام از آن نام میبره، این عشق پرشور و ایستادگی در برابر یار، عشق یار، امروز هم اتفاق میفته. حالا این داستانها را برای شما از زبان زیبای خواجو کرمانی که حالا سر به کوه و بیابان گذاشته، این سام سپه سالار پهلوان، نه راهی که آن را بود منزلی، نه بحری که پیدا بود ساحلی، همی سام می رفت رو در قفا، ز دل بر جدا مانده و از دل جدا، نه رویی که روی آورد سوی یار، نه راهی که بیرون رود از دیار، نه صبری که برگردد از یار خیش، نه هوشی که گردد پی کار خیش، روان کرده در چشم ها چشمه ها، ولیکن روان کرده در ره رها، گه از دیده زورق فکنده در آب، گه از سینه آتش زدی در سحاب، گهی باره در رود راندی ز خش، گهی گفتی و خون فشاندی ز چشم، ز بس قصه با درد دل بود جفت، ز غم این نفس ابتدا کرد و گفت، ایا ابر تر دامن تیر دل، ز دست تو هم پا فرو شد به گل، ز تر دامنی آب خود ریختی، ولی آتس از جانم انگیختی. و سخنهای دیگه سام سرنوشته شده، قصه داره، گریه داره میکنه، اسبش باره به معنی اسب، گهی باره در رود راندیز خشم، گهی گفتی و خون فشاندیز چش، تفلک اسب اونم که زیر پاس دوچار این شده، سمند او هم دوچار گرفتاری شده و سر به کوه و بیابان گذاشته، نه راهی جلو رو داره، نه منزلی فراروی داره، با خودش داره درد دل میکنه، دوچار غم و اندوه شده و از یارش جدا شده، این را چیکار بکنه؟ میگه این چه کاری بود آخه انجام شد؟ چرا پریدوخ از من روی برگردان؟ چرا پاسخ عشق من این گونه داد؟ و همینطوری میگه، بدین گونه میگفت و میراند از ز چشم عشق میراند و میماند از. این خیلی مهمه، از دوری یارش داره میگه، نه کس همدمش جز غم عشق بار، نه قلواد و نه قلوش غمگسار. یادمون افتاد حالا پس یه قلوش و قلواد هم وجود داشته. قلواد و سام با هم از یک دایه شیر خورده بودن، برای هم نه همشیر بودن. قلوش هم که گفتیم خب پسر عموش بوده و همون پیدا کرده بودن، الان قلواد به جای خوب رسیده، با مهر افروز پیمان گرفته، قلوش هم به عاقبت بخیر شده با شمسه خاوری، ولی حالا سام از عشقش دوره، در اینجا یادش میفته، از قلوش و قلوات نام میبره. چو در بند افتاد سام گزین، برفتن هر دو به خاور زمین. از اونجا داره میگه که آره، یکی با مهر افروز پیمان گرفت قلوادو و شمسه هم از راه برد قلوش را. همطوری که داره درد دل میکنه با خودش از اونا یاد میکنه و اینا، سر یک چشمه میرسه، به یک بیشه، یک مرغزاری میرسه. زناگه به سر چشمه در رسید، چراگاه و مأوای نخجیر دید. فرود آمد و اسب در بیشه ران، بران چشمه از چشم ها خون فشان. دلش پیش یار و غمش پیش دل، غم دلبرش مرهم ریش دل. میبینیم که سام به پای سرچشمه رسه، باز هم ناراحته و دلش باز پیش یاره و غم دلبرش تنها مرهمیه که زخم دل او را پاسخ میده. اما حالا بشنویم از سوی دیگر داستان. پریدخت رفت در قصر، اما دوستان ارجمند، پریدخت پشیمون شد. میگه این چه حرفی بود من به سام زدم؟ ناراحت میشه خود پریدخت از کرده خودش. سخنگوی دهقان فرخ نژاد چونین از پریدخت مه کرد یاد، که چون از گو شیر دل دور مان، چو باد از پیش اسب گلگون براند. میگه ای داد بیداد، این چه کاری بود؟ این سام را چرا با اینطوری باش برخورد کردم؟ پشیمون شده، حالا به تاخ داره میره دنبال سام. بعد به خودش میگه اینجا: توهی مغزی و سرکش و تندخو، از اینها پشیمانی آرد به روی. میگه توهی مغز بودی، چه کار بدی کردی؟ تندخوی بودی، پشیمون شده. حرکت میکنه با اسبش به دنبال سام میره، به خودش انتقاد میکنه، لباس رز میپوشه، سوار بر اسب میشه، به دنبال سام حرکت میکنه. همه ملک هستی ز ره برگرفت، پی اسب کوه کوب شه گرفت. بری شد ز دل تا به دل بر رسید، برون شد ز خود تا به او در رسید. اون هم گریزاری داره، از نرگس او سرش جاری میشه، دلش رفته و از پی دل شده، ز دست دلش پای در گل شده. از این منزل به اون منزل میره و دیدش پر از اشک، دلش پر از خونه. تا سرانجام بعد از این همه شب تا صبح حرکت کرده با اسبش و قضا و قدر و این سو و اون سو، به جایی میرسه که ما سام را رها کردیم. یادمونه اون چشمه‌ای که پر اشک کرده بود سام؟ حالا بریم ببینیم که حرکت کرده. به ناگهان پریدخت سام را خسته و زار و گرفتار بر آن چشمه می‌بیند. نظر کرد که پیکر سام دید، که بر طرف نخجیرگه میچرید. که پیکر همون سمند سام بوده، اسب سام بوده، که میگه پیکر چون کوه داشته، داشت اونجا میچرید. بدانست کان مرغ بی بال و پر، در آن آشیان ساخت از آب خر. اما رخ سامو میبینه که از اشک پره. خب هر کس دیگه جای پریدخت بود چه فکر میکنم؟ این واقعا راست داره میگه. اگر دروغ میگفت که انقدر برای خودش مشکل بود، گریزاری نمیکرد که. رخش دید گلگون ز خوناب چشم، لب چشمه پرگوهر از آب چشم. ز خون جگر تر شده دامنش، گیا بردمیده ز پیراهنش. تو گویی که رخ خود را به خون شسته بود و از خون دلش ارغوان رسته بود. بدان گونه آتش ز دل برفروخ، که بر وی پریدخت را دل بسوخت.
دلش سوخت برای سام پریدو و واقعا هم دلش سوخت.
حالا چه اتفاقی اینجا میفته؟ سام هنوز ندیده پریدوخت، ولی پریدوخ اگه یادم باشه لباس رز پوشیده بود، نقاب داشت که کسی او را نشناسه. سام هم حتی اگه او رو میدید نمیدونست که او پریدوخته. ببینیم چه اتفاق شورانگیز اینجا میفته. بدان گونه آتش ز دل برف و روح که بر وی پریدخت را دل بسوخ، بیامد که در پایش افتد چو موی، به چوگان زلفش در آید چو گوی. خرد برزدش نعره که ای بی خرد، خردمندت از مردی این نشمرد. گرش زان که می آزمایی رواست، که در زور مردانگی تا کجاست. میگه این که نرو الان خودتون طوری معرفی نکن، اول یه آزمایشی داشته باشیم ببینیم چیکار میکنه. واقعا مرد جنگ هست و براسی در دلش هنوز پیش تو میباشد. برانگیخت کوهکو به سرکش زجا، بزد بانگ بر سام فرخنده رای. گفتیم که نقاب به چهره داره، بر سام بانگ میزنه که اینجا چه جویی و کام تو چیست، نژاد از که داری و نام تو چیست. سام تعجب میکنه، شگفت زده شده، این سواری اومده حال و حال او رو داره میپرسه، میگه تو کی، اینجا چیکار میکنی؟ سام میگوید بگفتا که گم کردم نام خیش، همی خواهم از دادگر کام خیش. بگفتا اگر عاشقی جان بده، وگر نبرو ترک جانان بده. او را آزمایش میکنه، ولی سام جوابهای درستی میده، از این آزمایش سر بلند بیرون میاد. بگفتا که گر جان دهم در خور است، که جانم پریدخت مه پیکر است. پریدخت ازش باز میپرسه، خیلی پرسش با این گفت اون بگفتا. پریدخت میگه که بگفتا که دل برکن از مهر او، برون کن ز دل طلعت چهر او. بگفتا که دل کو سخن در دل است، چو شد دل مرا کار از آن مشکل است. بگفتا که تا زنده ام جانم اوست، دل و دیده و کفر و ایمانم اوست. هرچی ازش پرسش میکنه میبینه که راست میگه سام. بسیار از این پرسش و پاسخ طولانی است و سرانجام پریدخت به نبرد میرسه به سام و این میخواست او را آزمایش کنه در نبرد و با او به جنگ میپردازه. بگفت این و بر کرد از جا سمن، به بازو در آورد پیچان کمن. برا شوف سام یل نامدار، ز بخت بد و شفته از روزگار. به پریدختی که حالا نقاب داره نمیدونه این پریدخته، میگه من با تو سر جنگ ندارم، برو از اینجا. مرا با تو ای یل سر جنگ نیست، هزیمت ز دلدادگان ننگ نیست. پریدخت امون نمیده، میگه بیاد وقت جنگ این حرفا رو نزن. به هم در فتادن چو پیل مست، یکی تیغ و دیگر کمندی به دست. حرکت میکنه که برای اینکه سام رو از اسب بیاندازه، اما خب نمیتونسته که سام را تکون بده. نجنبید سام یل از پشت زین، ز باد سبکسر نجنبید زین. یکی تیغ بر بازوی سام زد، یل پهلوان تیغ مه کرد رد. سپری میگیره، پریدو خنجرش خورد میشه. از اینها که بزیادیم سرانجام پیروز میشه در جنگ سام. برافراخ یال و بیازی چنگ، کمربند دلبند بگرفت تنگ. چو باد وزان در رو بودش زین، به نیرو برآورد و زد بر زمین. یل مهر پرور چو خنجر گرفت، پریدخت مقفر ز سر بر گرفت. پریدخت حالا نقابشو برداشته، فکر کنین الان بعد از این جنگ و گریزا پرسش و پاسخا که سام به درستی از آزمایش به خوبی بر اومده، چه اتفاقی میفته؟ حالا سام متوجه میشه کسی حریفی که بر زمین زده پری دخته. پریدخ مغفر از سر گرفت. تو گفتی برآمد فروزنده شید، شب قیرگون گشت روز سپید. بخندید و گفت ای یل پاک دین، منم یار تو دخت فقفور چین. تو کین با پریدخ موزون کنی، ندانم که با دیگران چون کنی. چو سام از پریدخ ماه این شنید، خروشید و آهی ز دل برکشید. همه درد و داغش فراموش شد، بیفتاد بر خاک و بیهوش شد. این برای چند و این باره که سام بیهوش شد از عشق. پریدخ بر وی فغان برگرفت، تو گفتی به افغان جهان برگرفت. فرو ریخ از دیده سیلاب زرد، زخون رخ بشست از قوار نبرد. زیباستان اینا. خب قوار نبرد اونجا به هم می جنگیدن، صورتشون گرد و خاکی شده، میگه با خون اون قوار رو شست. تا اینکه حالا پریدخ داره اشک میریزه بر چهره سام و او به هوش میاد. زمانی شد از خاک سر برگرفت، سهی سر را تنگ در برگرفت. حالا شما فکر کنیم باز اینا به هم رسیدن، چه اتفاقی در اونجا میفته. کشیدن جعد سمنسای هم، فتادن چون تره بر پای هم. چو از پای بوسی بپرداختن، ز ساعد میان را کمر ساختن. ز شیرین عقیقی و مشکین کمن، گرفتن داد از دل مستمن. بسی با هم از قصه گفتن راز، بسی با هم از لاوه کردند ناز. این سه بیت آخرم میخونم، چند بارم میخونمش، اگرم خواستین یادداشت کنین، چون اینقدر زیباست این سه بیتی که میخونم. به بیتا زیبا بود، ولی چقدر داره به ما میگه که چقدر خوبه ها بعد از این مدتی دو نفر که فرقی نمیکنه، برادر به برادر میشه، خواهر به برادر، مادر به فرزند، پس از مدت ها دیدنیست اون صحنه. خوشان دم که یاری به یاری رسد، امیدی به امیدواری رسد. چه خوشتر از این در سرای سپر، که گیری در آغوش یاری به مهر. خوشا روز فرخنده آن روزگار، که یا بند کام دل از هم دو یار. یک بار دیگه میخونم. خوشان دم که یاری به یاری رسد، امیدی به امیدواری رسد. چه خوشتر از این در سرای سپر، که گیری در آغوش یاری به مهر. خوشا روز فرخنده آن روزگار، که یابند کام دل از هم دو یار. خب این دو یار به هم رسیدن، فکر نکنیم داستان تموم شد. حالا برمیگردیم سراغ عالم افروز. عالم افروز خبر داره که سام گرفتار شده در اون بندخانه یا در اون قلعه، ولی خبر نداره که آزاد شده. تصمیم میگیره که بره پیش سام. میره میبینه سام نیستش. فکر میکنه که سام خب خودش رها کرده، ولی این امکان نداره، چون این بند و قل و زنجیرنا یکی برای او باز کرده، یه نفر او را نجات داده. بعد متوجه قمررخ میشه، بعد متوجه میشه که حالا سام اومده باز به دیدار پریدخت. باز هم چون میگم این حالت جادوگری داشته و اینها را متوجه میشده، حرکت میکنه که بیاد که ببینه بالاخره سام کجاست. و پریدو میره میگرده این ور اونور میکنه، از این منزل به اون منزل، شب روز حرکت میکنه، تا سرانجام بر سر اون چشمه در همین صحنه که ما برای دوستان الان برشمردیم، جایی که حالا سام و پریدخ به هم رسیدن و بوس و کنار و از این که به هم دیگه رسیدن و همو در آغوش گرفتن، این صحنه رو داره میبینه. همین عالم افروز هم که گفت اگه تو کام منو ندی، به سام گفت من میرم پریدخ را اذیت میکنم و گرفتارش میکنم. حالا فهم میکنیم چه میکنه؟ حالا مفروض جادوگر الان اومده بال برای اون چشمه، این دویار لب در لب هم، بازو در بازوی هم، این صحنه رو دیده دیونه شده. حالا ببینیم چه اتفاقی هفته دیگه میفته عالم افروز. سپس برمیگردیم داستان یه مقدار به عقب‌تر. خب قولواد و قولو چی شد؟ درست سرانجام خوبی داشتن؟ اون با مهر افروز پیوند گرفت قولواد، اون پسر عموی سام قولوش هم که با شمسه خاوری عاقبت به خیر شد. اما یاد سام میفتن، ای سام چی شد؟ کجاست؟ و از طرف دیگه عالم افروز اومده حالا بر بالای این چشمه، ببینیم چه اتفاقی در ادامه داستان میفته و چقدر شورانگیزه دوستان، چقدر لطیفه و چقدر زیباست این داستان عاشقانه سام و پریدو که هم حماسه است، هم آشنا میشیم با همه پهلوانان شاهنامه. اگه یادمون باشه یه بار فریدون آمد در خواب سام گواره خیلی گرفتاری داری، اینطوری اونطوری به هم میرسید، ولی این را داشته باش که از شما نوهی به وجود میاد، نام او رستم میشه. اون وقت تازه ما از طریق رستم با تو آشنا میشیم، چون اونقدر اون بلند آوازه میشه ما میفهمیم پدر بزرگ رستم سام بوده. و بسیاری قهرمانان دیگر که این داستان دیدیم، از اول گفتیم از کیومرث، سیامک، هوشنگ، طهمورث، سپس جمشید، بعد به ضحاک، فریدون، بعد سلم و تور و ایرج و سپس منوچهر، همه رو برشوردیم که رسیدیم به سام. و این داستان ها بسیار لطیف، شورانگیز و امروزی. دقت کنیم تو گویی که هم اکنون در سده 21 میلادی اتفاق افتاده این داستان شورانگیز. حسودایی که میان دخالت میکنن، اینو میخوان از اون دور کنن، پشت سر این بعد میگن، اونو میروباین، به این میخوان دل ببازن، از اون میخوان کام دل بگیرن. اما ایستادگی سام در برابر همه این توطئه ها و عشق راستین او به پریدخ و برعکس پریدخ به سام، هفته آینده بخش 12 این داستان رو پی خواهیم گرفت. به مهر و شادی می سپارم دوستان ارجمند رو.